أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه آخر: مر أن كل كمال يلحق الأشياء بواسطة الوجود والموجود بذاته، وهو الحي القيوم العليم المريد القادر بذاته. بذاته متعلق همه این صفات بگیرید، یعنی والحی بذاته، القیوم بذاته، العلیم بذاته، المرید بذاته، القادر بذاته. لا به صفت زائدت علیها و الا یلزم الاحتیاج فی افاوت حاضر کمالات من الى حیات و علم و قدرت و ارادت اخرى، از لا یمکن افاظتها الا من الموصوف بها. و اذا علمت هازا علمت معنا ما قیل ان صفاته و عین ذاته و لاحت لک حقیقته و ان المعنی بهی ما ذکر لا ما یسبق الى الافهام. الا رو الاش کنید بگم مطلب خلاص الى الافهام. من ان الحیات و العلم و القدره فاض من اللازم له عین ذاته و ان کان هازا ایزا صحیح من وجه آخر فان الوجود فی مرتبت احدیتی ینفت تعینات کلها فلا یبقا فی ها صفت و ولا موصوف و ولا اسم و ولا مسمى الا ذات فقط فی مرتبت واحدیتی التي یه مرتبت الاسما و صفات یکون صفتا موصوفا و اسماعا و مسما و یه مرتبت الاله. خب ما در مباحث قبلی اومدیم مراتب کلیه و نظام هستی رو پس از اثبات وحدت شخصی وجود تبیین کردیم. یعنی جناب قیصری اول آمد ثابت کرد وحدت شخصی وجود رو، نظرات فلاسفه رو هم رد کرد، با زبان فلسفی هم تبیین کرد وحدت شخصی وجود رو، بعد وارد نظام کثرت شد و نظام کثرت رو یعنی هستی شناسی رو توضیح داد که هم مراتب کلیه باشه و توضیحاتی هم دادم که دیگه فرق جناب قیصری با دیگر عرفا در چیست. و معلوم شد که سه مرتبه، یعنی مرتبه ذات، سه مرتبه قائل، مرتبه ذات، مرتبه سقع ربوبی و مرتبه عالم خلق. مرتبه سقع ربوبی عبارت است از همون مرتبه الوهیت یا واحدیت، الوهیت و ربوبیت یا همون واحدیت. دیگه مرتبه احدیت رو جز سقع ربوبی نمیدونست، احدیت هم عین ذات میدونست، یعنی مرتبه احدیت و ذات رو یکی می‌دونست. و مرتبه سقع ربوبی همون مرتبه اسما و صفات هستن که برای اونا هم که به نوع تفسیری هم هستن برایشون یک نفس الامر قائل است. در واقع اسما و صفات نفس الامرشون همون وجود للحق است، نه وجود لنفسها یا لانفسها. توجه دارید؟ پس چند تا نکته عرض کنم. نکته اولی که مرتبه ذات هست که همون لامرتبه هست، همون مرتبه احدیت هم بهش میگن، یعنی مرتبه اسما و صفات به نحو اندماجی که همون احدیت هست عین ذات از نظر قیصری. بعد میرسیم به مرتبه سقع ربوبی که مرتبه سقع ربوبی هم مرتبه واحدیت هست، مرتبه واحدیت عبارت از الوهیت و ربوبیت و هم اعیان ثابته. و بعدش عالم خلق هست که همین عالم ارواح و مثال و عالم ماده. و از این سقع ربوبی به پایین میشه نفس رحمانی، یعنی نفس رحمانی دیگه شامل ذات نمیشه. و همه این حقایق یک نفس الامری دارن، عالم خلق نفس الامر دارن،
این سخن ربوبی هم نفس الامر داره. ولی نفس الامر همه اینها چی هست؟ نفس الامرشون این است که وجود لا به نفسه، هم وجود رابط که البته از نظر عرفا اطلاق وجود مجازی حقیقی نیست، توجه دارید اینا وجودشون وجود للحق است. در اینجا در ساق ربوبی وجود للحق میشه اسما و صفات و اعیان ثابته، در عالم خلق وجود للحق میشه چی؟ عالم ارواح و مثال و ماده. خب حالا در این عرض کنم خدمتون آیه زونی آیه چیزو کتاب دارو آیه چیزو بگید بگید یه دو جلد کتاب ترس بیاری عرض کنم خدمتون در این تنبیه آخر جناب قیصری میخواد وارد بحث عرض کنم خدمتون عینیت صفات با ذات بشه، به دنبال عینیت صفات با ذات است و میگه که همه کمالاتی که اشیا دارن همه اینا به واسطه وجودن و در واقع وجود حق تعالی موجود به ذات است، لذا کمالاتی که در سایر اشیا هست منشأ این کمالات باید خود ذات حق تعالی باشه، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بشود هستی بخش، لذا حق تعالی حی به ذات، قیوم به ذات، علیم به ذات، مرید به ذات، قدیر به ذات، نه اینکه علیمون به صفت زائده، قدیرون به صفت زائده، مریدون به صفت زائده. نه. چرا؟ چون اگر کمالات حق تعالی به صفات زائده باشن لازمش این است در افاضه این کمالات از حق تعالی به ماسب الله خود حق تعالی باید محتاج حیاتی باشد، علمی باشد، قدرتی باشد، چون این صفات عین ذاتش نیستن، زائد بر ذاتن. پس در افاضه چی گفتیم؟ گفتیم همه این کمالاتی که به اشیا نسبت داده می شود اینا همه به حق تعالی برمیگرده، پس این کمالات حق تعالی باید به ذات باشه، اگر بلغیر باشه این کمالات به ذات حق نباشه، به صفت زائده باشه، لازمش اینه این حق وقتی میخواد افاضه این کمالات بکند به اشیا باید محتاج این صفات باشه. و این با واجب الوجود بودنش نمیسازه. پس بنابراین صفات خدای حق تعالی عین ذات حق تعالی است. بنابراین بگید اسفار جلد دو و جلد شیش اسفار
جلد دو و شیش اسفار
پس کنم خدمت شما میگه ایست. پس بنابراین ما وقتی میگیم صفات حق تعالی عین ذاتش هست منظور اینه، نه منظور این باشه که بعضی خیال کردن این علمی که صادر از حق است، دقت کنید، علم صادر از حق عین ذات حق است، خود خیلی تعبیر قشنگی است، یه تعبیر زیبایی است، قدرت صادر از حق عین ذات حق است، بنابراین چون این علمی که از حق صادر شده است این که علم ممکنات ممکنه، قدرت ممکنه است. خداوند که علم ممکن و قدرت ممکن است، عین ذاتش نیست. خداوند علم واجب و قدرت واجبش عین ذاتش هست. ولی این صفتی که عین ذات هست وقتی افاضه می شود، تجلی می شود، در ماسوالله میشه علم ممکن. خداوند که علم واجب رو افاضه نمی کنه، قدرت واجبه رو افاضه نمی کنه. پس بنابراین اون صفتی که عین ذات حق است، علم واجب و قدرت واجب است، نه اون علمی که صادر شده از حق. اون علم امکانی است، قدرت امکانی است. بنابراین به خاطر همین گفته می شود حق تعالی در مرتبه احدیت، دقت کنید، حق تعالی در مرتبه احدیت تمام تعینات رو نفی می کنه. احدیتی که قیصری میگه همون ذاته، چون گفتیم احدیت در سوق ربوبی نیست، واحدیت در سوق ربوبی. حق تعالی در مرتبه احدیت یعنی هم مرتبه ذات تمام تعینات رو نفی میکنه. در اون تعینات وقتی نفی شد دیگه لا صفته، لا موصوفه، لا اسمه، لا مسمى، لا رسمه، فقط ذات است و ذات. بله، وقتی حق تعالی رو در مرتبه واحدیت نظر می کنید، در مرتبه واحدیت هم اسم است هم مسمى، هم صفت است هم موصوف، چون اینا از هم متمایزن. مرتبه واحدیت و مرتبه الوهیت مرتبه تمایز اسما و صفات، تمایز اسما و صفات از یک دیگر و تمایز اسما و صفات از موصوف و از مسمى. توجه دارید؟ پس بنابراین این سخن که صفات حق تعالی عین ذات هستند یا صفات حق تعالی غیر حقن، هر دو درسته. صفات عین حقن یعنی در مرتبه احدیت عین حقن، اونم صفات واجبه عین حقن. ولی صفات غیر حقن یعنی صفات تعین یافته عین حقن، اسماء تعین یافته غیر حقن. یعنی حق تجلی که پیدا میکنن میشه اسم تعین یافته، صفت تعین یافته. توجه دارید؟ پس بنابراین اون فرمایشی که امیر المؤمنین میفرمد، حالا تعبیر جالبی نمیدن، قال امیر المؤمنین، این علامت شیعه بودن ها، کمال الاخلاص نفی صفات هم. کمال اخلاص یعنی حق تعالی صفات داره، صفاتش عین ذاته، ولی کمال اخلاص اینه که رهایی پیدا کنیم از نه آره نه بگید چاپ چیزو نداری؟ چاپ انتشارات مصطفی رو حتی میرو هره چون باید بگردم پیدا شون، بگید چاپ مصطفی رو، چاپ قدیمشو نداری؟ ولی یه بخششو یادداشت کردم از نسخه‌ای که خودم منزل داشتم. توجه دارید؟ پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، ما وقتی از وقتی از عینیت صفات با ذات صحبت میکنیم یا عدم عینیت، توجه داشته باشید مقصود چی است. عینیت صفات با ذات در مقام احدیت کمال اخلاص نفس صفات اخلاص، کمال اخلاص یعنی رهایی از حجاب اسمایی، رهایی از حجاب صفات. اما در مرتبه واحدیت و الوهیت، بله صفات غیر همان و غیر ذاتن. اونجا دیگه صفت صفت تعینی است، نه صفت نداره. خیلی عرض کنم خدمتتون، جناب ملا صدرا
در اسفار جلد دوم چاپای مصطفی در صفحه 310 و 311 اومده بعض مصطلحات اهل الله رو در مراتب کلیه بیان کرده، یعنی همین مرتبه احدیت و واحدیت و ربوبیت و نفس رحمانی رو ذکر کرده، بعد مرتبه احدیت رو هم به همین تفسیر قیصری ذکر میکنه. عجب. البته در همون جلد صفحه 309 حرف عرفای دیگر رو بیان میکنه، یعنی احدیت رو غیر از مرتبه ذات گرفته. تعبیرش اینه، میگه و بینهما من الفرقه، بینهما یعنی بین حقیقت وجود لا به شرط شی و حقیقت وجود به شرط لا شی، یعنی لا به شرط مقسمی و به شرط لای قسمی. و بینهما من الفرق کما بین وجود المأخوذ لا به شرط ای طبیعت الوجود الذی عموم به اعتبار شمولی و انبساطه لا به اعتبار کلیتی و وجود ذهنی. یعنی وقتی هم میگیم لا به شرط، مقصود لا به شرط عرض کنم خدمت تو شمولی و انبساطیه، نه کلی ذهنی و مفهومی. کما علمت من قبل و بین الوجود المأخوذ به شرط لا شی و هو المرتبه الاحدیه عند العرفا و تمام حقیقت الواجب عند الفلاسفه، یعنی فلاسفه نهایت واجبی که ذکر میکنه اما احدیه. خب بعد میگه ول اول، اول یعنی چی؟ یعنی وجود لا به شرط مقسمی، این هو حقیقت الحق عند العرفا. توجه کنید، میگه در واقع ما یک وجود لا به شرط مقسمی داریم که نزد عرفا حقیقت حق اینه، یک وجود به شرط لا داریم که شمول اطلاقی دارد، این نزد عرفا مرتبه احدیته که فلاسفه همین مرتبه احدیت و واجب تعالی دانستن، در حالی که نزد عرفا این وجود لا به شرط مقسمی حق تعالی است. دقت کردید اینجا مرحوم بالا صدر اومده در واقع حرف عرفایی مثلا فرغانی و جندی و قونوی اینا رو زد. خب و همین عبارتی که اینجا الان ما خوندیم، همین عبارت ملا صدرا این همین عبارت رو در جلد 6 اسفار آورده، در صفحه 284 صفحه 141 دو جا، صفحه 144 و 284 دو جا همین مطلب رو آورده، فقط مثلا اونجا که داره لا ما یسبق الى الافهام ای داره اوهام، افهام از جمله به اوهام، این عبارت ها رو از قیصری اینجا ذکر. در واقع در یه جا حرف قیصری رو میزنه، یه جای حرف عرفا رو، ولی اونجا که داره در واقع حالا حرف قیصری رو میزنه در واقع احدیت و بازاد یکی گرفته. حالا دیگه دو جور میشه تفسیر کرد، یکی این که ملا صدرا به هر حال حرف عرفا رو آورده، خودش مثلا متوجه نیست که اینجا دو تا دیدگاه متفاوت هست، توجه دارید، و به جنبندی هم نرسیده. یکی دیگه اینه نه، متوجه است خود ایشون مثلا نظر عرفا رو قائله و نظر قیصری رو هم ذکر کرده. توجه دیگه حالا اینا خیلی میفرماید تنبیه آخر قد مره ان کل کمال یلحق الاشیاء به واسطه الوجود هو الموجود به ذاته. این به واسطه وجود رو اگه خبر ان بگیریم هو هم به وجود برگرده به نظرم بهتره. بعضی نسخه هو الموجود به ذاته داره، هو لل وجود به ذاته، هر دو درست. میگه اگر واو هم داشته باشه هم بهتر هست. بله شما واو داره، بله واو باشه به نظرم بهتر هست که به واسطه تل وجود رو خبر بگیریم بره انه، یعنی گذشت که انه کل کمال هر کمالی که ملحق اشیا می شود این به واسطه وجود است و این وجود موجود به ذات است، یا برای وجود، یعنی این وجود لل وجود است به ذات.
کجا مره؟ توی این نسخه چاپ ما صفحه 19 سطر 12 عرض کنم خدمتتون. بله. حالا اینجا داره که المعتبر لا یتحقق فی الخارج الا خارج الا بالوجود. یه جای دیگه من دیدم این کمالات رو زدن. که همه کمالات به وجود برمیگرده. باید بگردیم پیداش کنیم قدمره رو، باید بگردیم پیدا کنیم. بله اینجا ببینید صفحه 16 رو بیارید، این سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 واو به کلش علیم در احاطه به اشیاء و هم سوء علم کل عالمه واسطه فهو اولا بذاله بل هو الذی تلزم جمیع کمالات و به این تقوم کل من الصفات کل حیات و العلم و الارادت و القدرت و السمع و البصر و غیر ذلك. فهو الحی العلیم المرید القادر السمیع البصیر بذاته لا به واسطه شیء آخر. دقت کردید این عبارت رو پیدا کنید صفحه 16، صفحه 16 سطر 9 میشه، سطر 89 بله دیگه از سطر 9 مثلا این عرض کنم خدمتتون. حالا از نسخه خودتون ببینید کدام سر باشه. فهمت قد مر ان کل کمال یلحق الاشیاء به واسطه الوجود و هو الموجود بذاته و هو للوجود بذاته فهو الحی القیوم العلیم المدیر القادر بذاته لا به صفت زائدت علیها. این بذاته را عرض کردم متعلق همه صفات دیگه، یعنی الحی بذاته، القیوم بذاته، العلیم بذاته، المدیر بذاته، القادر بذاته، لا به صفت زائده علیها، نه به صفت زائده بر عرض کنم خدمتتون این اشیا، یا صفت زائده بر ذات، ذات بگید صفت زائده بر ذات، یعنی بگید هو علیمون به صفت زائده، قدیرون به صفت زائده، اینطوری نیست. و الا چون واجب به ذات معطیه، پس به ذات باید واجد باشه. وقتی واجب به ذات معطی است پس باید واجد باشه که معطی باشه، و الا اگر به صفت زائد باشد و به ذات نباشد یلزم احتیاج فی افاظه این حاضر کمالات از وجود، احتیاج داشته باشد به چی؟ در افاظهش به حیات، علم، قدرت و اراده دیگری. از لا یمکن افاظتها الا من الموصوف به، چون ممکن نیست افاظه کمالات مگر از موجودی که خودش موصوف به این کمالات هست. یعنی همه کمالات رو در ذات به نحو عینیت باید داشته باشه. و ازا علمت هازا علمت معنا ماقیل. ماقیل چی میگه؟ ان صفات او عین ذاته، صفات حق عین ذات حق است. و لاحت این ظهرت لک حقیقت او، حقیقت این ماقیل هم برای تو روشن میشه. و ان معنی من به این ما ذکر، و مقصود از این ماقیل ما ذکر همیست که ما ذکر کردیم. یعنی چی؟ یعنی ذات، یعنی این کمالات رو حق تعالی دارد به ذاته لا به صفت زائده. لا ما یسبق الى الافهام یا الى الاوهام، از که مرصد اوهام میگه لا ما یسبق الى الافهام، نه اون چیزی که در افهام یا اوهام بعضی ها هست که چی گفتن؟ من بیان ما یسبق من ان الحیات و العلم و القدره الفائز من اللازم له عین و ذاته. خیلی تعبیر دقیقیه. دیگه معناش این نیست که حیات یا علم یا قدرتی که صادر از حق است و لازمه حق است اون عین ذاته. این که اینه صفاتی که صادر از حق هست که همه صفات ممکنه هست. صفات ممکنه عین ذات حق نیست. توجه داریم. زائد بر حقه. البته به این کانه هازو ایزه صحیحن من وجن آخر. گرچه این حرف یعنی این جمله که حیات و علم و قدرت فائز از حق لازمی از حق عین ذات حق است، این حرف صحیح است از جهت دیگر. از چه جهتی؟ از جهت عینیت فیض با مفیض. بله در مقام فعل عین فعل حق هم. صفات لازمه حق غیر حق هم از جهتی، عین حق هم از جهت دیگر. عین حق هم از جهت واحدیت، غیر حق هم از جهت احدیت. فإن الوجود فی مرتبت احدیت، احدیت اینه مرتبه ذات دیگه نزد قیصری ها. فإن الوجود فی مرتبت احدیت ینفت تعینات کلها، دفع میکنه همه تعینات رو. مرتبه احدیت عرض کردم این مرتبه ذات عند قیصری. فلا یبقا فیها صفتون ولا موصوفون ولا اسمون ولا مسمى الا ذات فقط. دیگه باقی نمیماند فیها در این مرتبه احدیت صفتی یا صفت و موصوفی اسم و مسمای باقی مگر ذات، فقط ذات. اما در مرتبه واحدیت چی؟ التی یه مرتبه تو اسماء صفات برای یکونو صفت هم و موصوف هم و اسم و مسما و یه مرتبه تو الهیه، مرتبه الهیت، مرتبه دوم در واقع مرتبه واحدیت هست. بله در اینجا صفات زائد بر ذات هم. پس هم صفات عین ذات هم در مرتبه احدیت، هم زائد بر ذات هم در مرتبه واحدیت. کما ان المراد من قولنا ان وجوده عین ذاته انه موجود بذاته لا به وجود فائز من. مثلا همینطوری که میگید وجود حق عین ذاته، یعنی چی؟ یعنی وجودی که صادر شده از حق در ممکنات این عین ذات حقه؟ یعنی وجود ممکن عین ذات حقه؟ که میشه معلول حق، فیض حق است. میفرماید که ان وجود حق عین ذات است، یعنی وجود است به ذاته، نه به وجودی که فائز است و صادر است از حق. وجود صادر شده از حق عین ذات حق نیست، معلول حق است، ممکن الوجود است. و هو لا به وجود فائز من و عین ذاته، نه اینکه وجودی که فائز از حق است عین ذات حق باشه. فتتحد الحیات و العلم و القدره و جمیع صفات ثبوتیه، ولی همه صفات با هم متحد میشن، اتحاد پیدا میکنن. یعنی صفات هم با هم متحدن، علم این قدرت، قدرت این حیات، مثل اتحاد صفت و موضوع در مرتبه اولا. مرتبه اولا یعنی هم احدیت. یعنی همونطوری که صفات این ذاتن در مرتبه احدیت، صفات خودشون هم با هم اینه متحدن. این فتتحد و این نتیجه بحث سر ساعت اگر بیاد بهتره، نتیجه مباحث بالاست، ربطی به کما نداره ها. این نتیجه قبل از کم توجه داری؟ یعنی همون داری این فتتحدو نتیجه چی بگیرید؟ همون بحث احدیت بگیرید. یعنی اونجا که عرض کنم خدمتتون گفت که فإن الوجود فی مرتبت احدیت ینفتحیانت بلا فلا یبقا فی صفتون بلا موصوف بلا اسم بلا مسمى الا ذات فقط. فتتحدو الحیات و العلم و القدره و جمیع صفات ثبوتیه، مثل اتحاد صفت و موصوف در مرتبه اولا. عرض کردم در جلد 6 اسفار، در جلد 6 اسفار صفحه 145 احدیت رو عین ذات گرفته، اما در جلد دوم اسفار غیر گرفته. در همین 309 و 310 و 311، از 309 تا 311 شو ببینی، اونجا یه حرف لب به حرف عرفا رو زین کرد. بر چی فهم؟ آره.
مثل
مرتبه اولا یعنی احدیت، در مرتبه احدیت صفت و موصوف عین همه، اتحاد یعنی عینیت. اصلا همه عینیت منظور همینه دیگه. لا اسم لا رس لا
فزاد
فزاد اتحاد هم اینش توجه داشته، یعنی عینیت، اتحاد به معنی چیز نگیری، عینیت یعنی یه حق یه چیز هست به نام ذات فقط، اسم و مسمى صفت و موصوف دیگه نیست.
از تعدید
فیت تعدید مثلا فیت تعدید همینه،
یعنی
فیت تعدید یعنی عینیت. بله دیگه فقط ذاته، مطلب اولا منظورش هم احدیته قطعا. اما و حکم العقل بالمغایره، بله عقل حکم میکند به مغایره بین هما، بین هما داره ولی بین ها درست داره، بین هما غلطه. حالا میگم چرا. بین ها که باشه یعنی به صفات برمیگرده، عقل حکم میکند به مغایرت بین صفات. فل عقل ایزن کل حکم بالمغایرت بین الموصوف و صفت بالعقل، یعنی صفات فالعقل، دقت کنید فالعقل، صفات فالعقل به حکم عقل مغایرت داره، کما این که موصوف و صفت فالعقل به حکم عقل مغایرت داره. اگر هما باشه هما رو باید به صفت موصوف بزنید، بعدش خودش گفته صفت موصوف. پس حکم العقل، عقل حاکم است به مغایرت بین صفات، صفات در عقل. ایزن، ایزن یعنی چی؟ یعنی کلحاک بالمغایره بین الموصوف و صفت فی العقل. ما اتحاد ما فی نفس الوجود، اتحاد عینیت ها، اتحاد معنای سنویت نگیرید، اسنیدیت نگیرید، اتحاد یعنی عینیت. ما عینیت هما یعنی عینیت صفات، صفت موصوف در نفس وجود، یعنی عقل یحکم و حکم میکند به ان العقل مغایر القدرت و اراده فی العقل، که ما یحکم بالمغایرت بین جنس و فصل. ما عقل حکم نمیکنه به مغایرت جنس و فصل، در حالی که ما درکای جنس و فصل نداریم، تقاید تقاید مفهومیه. اما فی الوجود فلیست الا ذات الاحدیه فقط، دیدید اینجا میگه در وجود فقط ذات احدیه، کما این که کما انهما فی الخارج، و کما این که جنس و فصل در خارج هم یه چیز بیشتر نیست. او نو به همین خاطر است که قال امیرالمومنین علیه السلام فرمود کمال الاخلاص نفی الصفات. یعنی چی؟ یعنی کمال الاخلاص نفی صفات زائد از ذات. یعنی حق تعالی صفات داره، صفاتش هم عین ذاته، اما کمال اخلاص رهایی و خلوص و جدایی از اون حجابای اسمایی و صفاتی است. اسمای صفاتی تعینی، یعنی اگر بس از اسما صفات تعینی است این زائد بر ذات، اما اگر بس از اسما صفات ذاتی است اون عین ذات. خب این نشون میده که بعضی اشکال گرفتن به عرفا که میگن، عرفا که میگن در مرتبه ذات نه اسم است نه رس نه وصف است، این متأثر از اشاعره است که صفات رو زائد بر ذات می. نه این حرف اشاره نمیخوام بزنم بعد به خدا، حرف این عمیق‌تر از فلسفه است، یعنی سبی که بخواه در بجا با متکلمی یکی بگیریم. اینا مادره در مرتبه ذات هم خدای سبحان از علم و قدرت و حیات برخورد داره، به نه علم و قدرت و حیات اسمی تعیین. وقتی اسم شد تعیین شد تنزل پیدا میکنه و اون عین ذات نیستی. اما و فی المرتبت ثانیه، میگه فی المرتبت ثانیه یعنی مرتبه واحدیت ها. پس مرتبه اولا شد احدیت، مرتبه ثانی شد واحدیت. مرتبه اولا که احدیت هم همون زاد، اما مرتبه ثانیه که واحدیت هست، یتمیز العلم عن القدره و یعنی الاراده فتتکسر الصفات و به تکسرها تتکسر الاسما و ظاهرها و تتمیز الحقائق الالهیه بعضها ان بعض فالحیات و العلم و القدر و غیزال من الصفات تطلق و علازال که علا تلک الزاد و علا الحقیقت لازمت لها من حیث انها مغایرت لها بالاشتراک لفظی، تطلق بالاشتراک لفظی. عرض کنم خدمت تو اینجا یه حرفی داریم برمید که صفات هم بر ذات اطلاق میشه هم بر ماسه بلا، درست؟ یعنی هم مثلا علم رو، قدرت رو
ما هم به ذات نسبت میدیم، علم ذاتی حق
یا قدرت ذاتی هم، هم علم رو به غیر ذات حق نسبت میدیم، علم اسمایی، علم خلقی، علم در مرتبه واحدیت و علم در عالم خلق. ایشون میگه که این اطلاق علم در حق با اطلاق علم بر ماسوا الله اشتراک لفظی است، چون ما یه علم داریم ذاتی حق، یه علم داریم جوهره در مجرد، یه علم داریم عرضه کیف نفسانیه در مثلا انسان ها حیوان. خب علم ذاتی با علم جوهری میشه اشتراک لفظی، از این حیث میشه اشتراک لفظی، چون میگه من حیث انها مغایرت لها، از یه حیث هم میشن اشتراک معنوی. از چه حیثی؟ از حیثی که شما مقسم رو لحاظ میکنید، این اقسام نسبت به مقسم میسنجید، میشه اشتراک معنوی. یعنی یک علم هست، یک لفظ، یک معناست، به نحو تشکیکی هم میشه بر مصادیق، اما خود این مصادیق رو که با هم میسنجید میشه اشتراک لفظی. مثلا شما وقتی انسان رو تقسیم میکنید به زید، زید زید ابن عم، زید ابن بعد، زید ابن خاله، خود این زید ها با هم اشتراک لفظی داره، اما نسبت به انسان که میسنجید میشه مشترک معنوی دیگه، انسان مشترک معنوی میشه برای اقسام. میشه
با اصطلاح مشترک
نه، خب به هر حال هر کدومش یه بار معنایی داره، یعنی یه علم دارید، علم ذاتی، نه نه نسبت به حالا دو تا حیثیت دیگه، نسبت به مقسم که میسنجید میشه مشترک معنوی. خودش هم میگه حیث بعدی رو هم میگه، ببین یه جا اینجا داره من حیث و انها مقایت لها، بعد یه چند سطر بعدی چی میگه؟ میگه من حیث و انها هازل حقایق لها وجوداتون خاصه، یعنی از حیث قسم بودن که میسنجید خودشون با هم مشترک لفظی دارن. توجه دارید؟ یعنی علم عین حق با علم جوهری با علم عرضی مشترک لفظی است، ولی نسبت مقسم که میسنجید مقسم میشه مشترک. می‌فرماید فهم مرتبه ثانیه که مرتبه واحدیت است، علم از قدرت تمایز دارد، قدرت از اراده تمایز دارد، پس صفات تکثر پیدا می‌کنن و به تکثر صفات اسماء، چون اسماء عبارت از صفات معزات دیگه، با تکثر صفات اسماء تکثر پیدا می‌کنن و مظاهر اسماء تکثر پیدا می‌کنن. مظاهر اسماء خب اعیان ثابته و خارجی هست. بعد خودش هم میگه و تتمیز الحقاق الالهی، حقاق رو بزنید به اعیان ثابته بهتره، و تمایز پیدا میکنن اعیان ثابته از هم، بعضی هاشون از بعضی دیگر، پس حیات و علم و قدرت و غیر این استقبال تطلق و علا تلک الزاد و علا الحقیقتی که لازمه مرزات هست. یعنی هم اطلاق میشود این صفات علم قدرت حیات بر ذات حق تعالی و بر حقیقتی که لازمه ذات حق تعالی است. حقایق لازمه ذات چی هم؟ سقع ربوبی که میشه مرتبه اسمایی و عالم خلق. میگه از این حیث که انها ذات مغایرتون لها، یا انها صفات مغایرتون به ذات، از اون جهت که صفات مغایر ذات هم، زائد بر ذات هم، زائد بر ذات هم، دقت کنید، از اون جهت که زائد بر ذات هم خیلی مهمه، از اون جد که این صفات زائد بر ذاتن میشن اشتراک لفظی، تطلق به اشتراک لفظی. یعنی علمی که مال حق تعالی است علم واجبی است، علمی که به ممکنات است علم امکانی است، علم اسمایی است، علم تعینی است. از اون جد که این صفات یعنی علم اسمایی زائد بر ذات است، علم تعینی و امکانی زائد بر ذات است، و نسبتش با علم ذاتی میشه اشتراک لفظی. لأن هذه الحقائق اعراض من وجه، چون این حقائق این علم قدرت حیات از یه جهت اعراض هم، مثلا علم در انسان کیف نفسانی خب میشه اعراض. حالا اعراض اقسامی هم داره، بعدا هم بحث بعدن میاد. لانها یعنی این حقایق، یعنی علم قدرت و حیات، اما اضافتون محض مثلا میگید عالمیت قادریه، اضافه محض است، یا اولیت آخریت اضافه محض است، او صفتون حقیقیه یا صفت حقیقیه از حقیقیتون محض. عبارت شما همشون داره صفت و حقیقت و ذات و اضافه کنه، ولی اگه سه تا جوگر بهتره. او صفت حقیقیه یعنی صفت حقیقی محض توجه داری، مثل حیات، وجود، مثلا اینها هیچ طرفی نداره. یا صفت حقیقی ذات اضافه مثل علم، اراده، چون علم معلوم میخواد، اراده مش کنم مراد میخواد، صفت حقیقی ذات اضافه علم و اراده مثال بزنیم، صفت حقیقی محض حیات، وجود اینا مثال بزنیم. میگه لان هذا الحقائق اعراض من وجه و جواهر من وجه آخر، اعراض من وجه و جواهر من وجه آخر، از جهت دیگه میشه جوهر. کما فی المجردات، علم در مجردات دیگه عرض نیست، جوهر هم. چون از علمها به زواتها عین زواتها من وجه. علم مجردات به ذات مجردات عین زوات مجردات. حالا علم مجردات به ما به غیر اون بحث دیگه است، ولی علم مجردات به ذات خودشون عین ذاتشون هست. من وجه، از وجه. این من وجه رو این بخواد بگه حواستون باشه، علم مجردات به ذات که عین ذات است، باز غیر از علم حق تعالی به ذات که عین ذاتش هست نباشه. فهم دارن؟ آره، یعنی علم مجردات به ذات خودشون عین ذاتشون است، از چه جهت؟ همون اتحاد وجود ماهیت، وجود ماهیت رو با متحدن. لذا علم وقتی وجود ماهیت عین هم بودن، علم به ذات عین ذاتش است. توجه دارید؟ اما عین ذاتش است بلعرز، نه به ذات. علم مجردات به ذاتشون عین ذاتشون است بلعرز، اما علم واجب تعالی به ذاتش است، علم واجب تعالی به ذاتش عین ذاتش است به ذات. این منوج میخواد بگه خلاصه علم مجردات رو هم مثل علم واجب نگیری. خب علم و مثال زدیم، و ها کسر حیات و القدر، حیات قدرت هم بشت به شهر ایزن. و تلک ذات، این حق تعالی جلت من انتکون جوهرن او عرضا، حق تعالی هم عظیم‌تر از این است که جوهر باشد. یعنی حق تعالی علمش، چون خود حق تعالی جوهر عرض نیست، علمش هم جوهر عرض نیست، قدرتش هم جوهر عرض نیست، حیاتش هم جوهر عرض نیست. و تذر و حقیقت و حاضر معنا عند منظر له سریان الهویت الالهی فی الجوار کلا، ظاهر میشه، روشن میشه حقیقت این معنا. این معنا کدوم معنا؟ همین که گفت جوهریت مجردات مستلزم جوهریت صفاتشون هست، همین که گفت جوار و مروجن آخر کمفه مجرد ها، میگه ظاهر میشه حقیقت این مطلب نزد کسی که ظاهر است برایش سرایان و هویت الهی، هویت الهی یعنی نفس رحمانی. کسی که نفس رحمانی رو در جواهر میفهمه، این حرف ما رو خوب میفهمه، یعنی میفهمه که این نفس رحمانی یه سیری تشکیکی داره دیگه، از اون مرتبه جوهریت میرسه تا عرضیت. میفرماید که علتی، اون جواهری که حاضر صفات عینها، جواهری که این صفات، این حیات، این قدرت عینشون است. و من حیث ان هذه الحقائق كلها وجودات خاصه، نگو من حیث ان مقایسه نابل اشتراک تطرق اشتراک لفظی. حالا میگه و من حیث ان هذه الحقائق، حقائق یعنی همین صفات، این قدرت، حیات، اینا کلها وجوداتون خاصتون، وجود خاص است. و ذات الاحدیه وجود مطلق، ذات احدیت یعنی هم مقام ذات هم حق تعالی، ذات احدیه این وجود مطلق است. و المقید عبارت از هو المطلق مع اضافه تعین الی، مقید هم عبارت از مطلق با اضافه تعین به کی؟ به اون مطلق. و هو یعنی اون مقید ایزن یحصل من تجلیات مطلق،
مقید از تجلیات مطلقه، یکون اطلاقها علیها و علی تلک الذات بالاشتراک المعنوی، یکون اطلاق اون حقائق یعنی اون صفات، اون صفات علیها، علیها یعنی بر این اشیاء مقیده، و علی تلک الذات که حق تعالی باشد بالاشتراک المعنوی، یعنی علم حق نسبتش با علوم مادون تشکیکیه، علی سبیل تشکیک، اینجا تشکیک خاصی مقصود شد، نه تشکیک اخص الخواص مقصود نیست، همون تشکیکی که ملا صدرا گفته در فلسفه، و علی افراد نوع واحد منها، اما علی افراد نوع واحد، نوع واحد منها، منها زمین بودن به حقایق یعنی صفات، یعنی افراد نوع واحدی از این حقایق، مثل تعینات در علم، مثلا بعضی نسخه داره یقینیات در علم، آره که تعینات فی العلم مثلا علی سبیل تواتر، یعنی اطلاق علم بر اشیاء مقید و بر ذات اشتراک معنوی تشکیکی است، اما نسبت افراد نوع واحد از علم، مثلا مثلا علم عرض کنم خدمتون انسان، علم انسان به آسمان، به زمین، به حیوان، به گیاهان، اینا علم میشه متواتی، یه نسبت علم، مثلا علم من به همه موجودات میشه متواتی.
توجه کنید
چرا میتونیم من یه جایی مثلا علم تشکیکی داشته باشیم، مثلا من الان علمم نسبت به این کتاب الان بیشتر از علمی است که مثلا دو سال پیش نسبت به این کتاب داشتم، این که افراد نوع واحد نیست از علم، افراد نوع واحد از علم، مثلا علم من انسان نسبت به زمین آسمان، نه هم مصادیق اینا تواتی دارن. فهاز الحقائق تارتن، این حقائق این صفات تارتن، لا جوهر ولا عرض، کجا و یه واجبتون قدیمه در مرتبه ذات احدیه، و تارتن جواهر ممکنتون حادثتون در مجرد، و تارتن اعراض و تابتون در جواهر میشه انسان و در انسان. فمن لاحت له حقیقت آزوکه و زهرت وجود اعتبارات انده خلصه خلصه من الشکوب و شباب و لارازی، من کسی که برای او حقیقت موضوع که روشن بشود، ظاهر بشود و ظاهر شود وجود اعتبارات نزد او، اعتبارات مختلف بگرد نزد کردین، خیلی از شکوک و شبار برطرف میشه، اشکال میگنن، یعنی میشه علم واجب و علم ممکن یکی باشه، توجه امکان داره، خب اینا پس باید بشن مشترک لفظی دیگه، علم واجب نه جوهر نه عرض، علم ممکن یا جوهر یا عرض، پس باید علم واجب و علم ممکن مشترک لفظی باشه، این حرفی که متکلمین میزنن، میگه این شبهات و شکوک مرتفع میشه، راحت میتونید شما علم اشتراک معنوی تشکیکی رو قائل بشید برای صفات. خب این عرض کنم خدمتتون فصل اول، خب الحمدلله فصل اول تمام شد، خب این مقدار مفصل تر هم فصل اول رو بیشتری بحث که نمیمونم ممکن یک دقیقه 11 هم شده. خب الفصل ثانی فی اسمایی و صفاتی تعالی، فصل دوم در اسما و صفات حق تعالی است. خب بعد از این که ذات و وجود رو بحث کرد، مراتب رو هم در یه نگاه کلام مراتب کلی رو توضیح داد، حالا وارد اسما و صفات میشه، بعد اعیان ثابته رو بحث میکنه، بعدش وقت دیگه مباحث دیگری مثل جوار و اعراض و عوالم کلیه و تا برسه به بحث خلافت و انسان کام. میفرماید که حق تعالی بنابر آیه 29 سوره الرحمن، هر لحظه شأنی داره، هر لحظه حق تعالی خدای سبحان در هر لحظه‌ای داره یک شأنی است، داره یک
مرتبه ایست. همونطوری که خداوند میفهمد کل یوم هو فی شأن، عرض کنم خدمت شما در آیه 29 سوره الرحمن میفرماید که یسأله من فی السماوات و الارض، یسأله من فی السماوات و الارض، یعنی همه آنچه در آسمان و زمین است طلب میکنن، یعنی حوایجشون رو، خواسته های خودشون رو از خدا میخوان. بعد کل یوم هو فی شأن، هر لحظه هو فی شأن است. هو یعنی حق تعالی، یعنی هر لحظه خداوند. کل یوم هم منظور این نیست یعنی هر روزی به معنای روز و شب، یعنی هر لحظه، چون لحظه به لحظه من فی السماوات و الارض یسأله، لذا چون طلب میکنن خدا مفاضه میکنه، لحظه به لحظه خداوند در یه مرتبه ایست، در یه شأن ایست. این تعبیر شأن که در قرآن آمده باعث شده که عرفا بیان بر حق تعالی شؤون در نظر بگیرن، تجلیات در نظر بگیرن، مراتب، تعینات. تعابیر مختلفی است، اینو در نظر بگیرن. می‌فرماید که حالا اگر به ترتیب بیم جلو شؤونات حق رو، قبل از اینکه به سقع عالم خلق برسیم، در سقع ربوبی که مرتبه اسما و صفات است، حق تعالی به حسب شعونش صفاتی دارد، اسمایی دارد. به همین خاطر ما جا داره که درباره صفات الهی بحث میکنیم، و اینجاست که صفات رو تقسیم میکنه به صفات ایجابی و صفات سلبی. البته بعدش هم توضیح میده که فرق صفت با اسم چیست. حالا بعدن میخونیم. میبینم از صفات بر دو قسم بود، صفات ایجابی و صفات سلبی. صفات ایجابی هم دارای سه قسم هم. یا حقیقی هستن که لا اضافت لها یا لا اضافت فیها، مثل حیات، وجود، مثل حقیقی محض است. حقیقی اعتباری نیست، اضافی نیست، طرف هم نمیخواد، مثل حیات، مثل وجود، مثل قیومیت. البته قیومیت دو تا معنا داره، که وقتی میگه قیومیت یعنی قائمان به ذات، یه وقت میگید قیومیت یعنی قائمون به ذات و مقومون للغی، قائمون به ذاته و مقومون للغی. این معنای دوم طرف میخواد دیگه، میشه حقیقی ذات اضافه، چون میگه مقوم للغی، غیر میخواد. اما اگر قائم رو چی قیومیت رو به معنای قائمون به ذاته بگیرید، نمیشه حقیقی محض. پس یه دسته از صفات ایجابی حقیقی محض است. قسم دوم اضافیه محض است. قسم دوم ایجابی، صفات ایجابی قسم دومش اضافیه محض است. مثل اولیت، آخریت، عالمیت، قادریت، اعتباری هم فقط. قسم سوم حقیقیه ذات اضافه، حقیقی اعتباری نیست اما طرف میخواد، مثل ربوبیت که مربوب میخواد، مثل علم معلوم میخواد، مثل اراده مراد میکنه. پس صفات یا ایجابی یا سلبیه، صفات ایجابی یا حقیقی یا اضافی، حقیقی یا حقیقی محض است یا حقیقی ذات اضافی. قسم دوم صفات سلبیه است. صفات یا ایجابی بود یا سلبی. صفات سلبی در واقع سلب و سلب است، سلب و نقص است که خودش موجب ایجابه. مثل غنا، بی‌نیازی، بی‌نیازی از غیر، قدوسیت، سبوحیت، اینا همشون در واقع نفی نفی میکنن.
ما برای نبود علم مثلا جهل گذاشتیم، ولی جهل نیست، علم هست.
نه نه، بعضی اوقات یه وقتا ممکنه مثلا شما علم رو تفسیر بکنید به نفی جهل. نه، اینو ما نمیگیم، این میشه اما دیدگاه در واقع تنزیه های افراطی که اصلا هیچ معنای ایجابی برای چی قائل نیستن برای صفات، چون ما بین تنزیه و تشبیه دیگه این دیدگاه قائل. منظور از در واقع این نقص، هر نقصی است بله، اما یه نقصایی است که ممکنه بعضی خیال میکنن خدا داشته باشه، توجه دارید که شبهه درست میشه. لذا صفات سلبی برای اینه که اون مثلا بعضی خیال میکنن خدا مثلا جسمیت درجه جهل، این جهل خودش مستقیما مدلول مطابقش نفیه، اما جسمیت نه، یه وجوده، اما یه وجود نقصه. بله، خدا علم دارد، خداوند قدرت دارد، اما یک نقائصی مثل ترکیب، مثل نیازمندی، مثل جسمیت، مثل اینا رو هم ندارد. بله، همین رو در یه تعبیر میشه ذکر کرد، واجب الوجود. میگید واجب الوجود یقتضی تمام اینا رو دیگه. خواجه نصیر در کتاب تجریدش از همین وجوب وجود مده استفاده کرده، نفی تمام صفات سلبیه.
تمام صفات سلبیه به مقام وجود
برمیگه،
به مقام الفاظ.
نه، حالا ایشون حرفش اینه، میگه لکل منها نوع من الوجود، همه اینو به وجود برمیگه. در ادامه داره و لکل منها نوع من الوجود، هر یک از این صفات سلبی و ایجابی یه نحوه وجوده. حالا حالا بعد چطور توضیح میده این رو؟ اینطور توضیح میده، میگه چون وجود حتی عارض بر عدم میشود از یه جهت، یعنی عدم و معدوم درسته در خارج معدومه، ولی برحال به لحاظ ذهن شما که تصورش میکنه وجودی پیدا میکنه، به لحاظ تصور و تعقل و ذهنی و علمی یک وجودی دارد. پس بنابراین باید بگیم که حتی صفات سلبیه به وجود برمیگرده. تو شما وقتی تصوری از عدم میکنید یک نحوه وجود پیدا کرد. این بیانی است که قیصری داره، توجه دارید. بعد اینو قبلا هم بهش پرداخته بود در همین بحث، اگر رجوع کنید به بحث قبلی در حالا کتاب ما صفحه 15 سطر 10 میگه که و صفات السلبیه مع کونها عائدتا الی العدم ایضا راجعتا الی الوجود من وجه، فکل من الجهات المتغایره من حیث وجود در عقلی عین و باقی ها، برای این هم وجود ذهنی دارن. لذا وجود اینقدر انبساط دارد که عدم رو هم شامل می شود، چون برای عدم شما یه حیثیت تصوری و تعقلی در نظر می گیرید، پس این هم وجود داره. این بیان این شده. ولی عرض کنم خدمتتون، بعضی محشین از جمله مرحوم آقای آشتیانی و استاد جوادی عاملی تو درسی که اینجا داشتن فرموده که صفات سلبی در واقع به سلب و سلب باید برگرده. غنا یعنی سلب الفقر و این دلالت بر شدت وجود است، شدت وجود. و همین خاطر ما انشاءالله بعدن که بریم جلو اسماء، چون اسماء صفات و مراتب برای خود همین صفه ربوبی مرتبه واحدیت خودش هم مراتب داره، اسماء و صفات سلبی تقدم وجودی دارن بر اسماء و صفات ایجابی، تقدم دارن، ترتب دارن. چرا؟ چون اسماء سلبی شدت الوجود است نه از باب سلب و سلبه. بنابراین نباید بگیم چون صفات سلبی سلبیه عدمیه و عدم نحوه وجود ذهنی دارد پس نوع من الوجود. چه حرفی میزنی؟ اسماء و صفات سلبی در واقع سلب و سلب است، شدت الوجود است، از این باب نوع من الوجود، نه از باب این که عدم هم یه نحوه وجود ذهنی دارد. بیان دقیقی نیست. قول عبارت رو بخونیم. اعلم ان للحق سبحانه و تعالی به حسب کل یوم و فی شأن شؤونات. شما شؤون دارید؟ شؤون اگر باشه خب خوبه، شؤونات جمع جمع دیگه، باید شؤونات و تجلیات، پس یا شؤونن و تجلیات یا شؤوناتن و تجلیات. فی مراتب الهیه، در مراتب الهیه شؤوناتی داره. و ان برای حق تعالی به حسب شؤونه و مراتبی صفاتن و اسماءن، به حسب شؤون و مراتب صفات و اسمایی داره، صفاتن و صفات اما ایجابیتن او سلبیه، ولی اولا که ایجابیه باشه و ثانیه سلبیه، ولی اولا که ایجابی باشد اما حقیقیتون، این حقیقیتون محوه لا اضافت فیها، کسان هیچ حیثیت اضافه و حتی طرف نداره، که الحیات و الوجود و القیومی علا احد معنیه ها، برای یکی از دوتا معنی معنیه ها، یکی از این دوتا معنا که دوتا معنایی که قائمون لنفسه، یکی دیگه چیه؟ قائمون لنفسی و لغیره، قائمون لنفسه و مقومون لغیره، قائمون لنفسه و مقومون. یعنی برای معنی اولی که قائمون لنفسه که حقیقی محضه است، اما که قائمون لنفسه مقامون لغیره بگیر میشه حقیقت ذات اضافه، پس یا حقیقی محضه است او اضافتون محضه، اضافه است یا اضافیه است؟ شما همه تو اضافتون محضه، اضافیه نداره، او اضافتون محضه کل اولیه و آخریه، از کدام عالمیت، قادریت، اینا ربوبیت هم باید اضافه محضه بگیره، اینجا ربوبیت رو بعد آورده، رب ذات اضافه است نه ربوبیت، او ذات اضافه یعنی حقیقی ذات اضافه که طرف میخواد که ربوبیه ایشون میگه، اگر میگه رب بهتر بود که رب که ملبوب میخواد و علم معلوم میخواد، اراده مراد میخواد. و ثانیه یعنی صفات سلبیه کل غنا و القدسی قدوسیه و سبوحیه، بینیازی از غیر، قدوسیه تفسیر آیه آشتیانی گفته قدوسیه تنزیه از تشبیه، سبوحیه تنزیه از تنزیه و تشبیه، و لکل منها نوع من وجود، هر یک از این صفات ایجابی و سلبی نوع از وجود، سبان کان ایجابیه تن و سلبی. چرا؟ لأن تعلیل این عبارت لکل منها نوع من وجود، چرا؟ لأن الوجود يعرض العدم والمعدوم ايضا من وجه، چون وجود عارض می شود بر عدم و معدوم همچنین از جهتی، از چه جهت؟ از جهت ذهنی و علمی و تصوری و عقلی، و که عبارت شو خوندم صفحه 15 سطر 10 همین کتاب ما، و لیست الا تجلیات ذاته تعالی به حسب مراتب التي تجمع مرتبه الالوهیه، و لیست الا وجود نیست، یعنی ذات نیست، مگه تجلیات ذات عقل نیست، مگه لیست کامل بگیم بهتر، لیست مگه تجلیات ذات عقل تعالی بحث مراتب است که التی جمع میکند این مراتب رو مرتبه اولویت، همه این صفات و اسما که تجلیات الهی در کجا جمع میشن؟ در مرتبه الوهیه که همون تعین ثانی مرتبه واحدیه. المنعوت به لسان شرع بالعما، که الوهیت رو در لسان شرع گفتن اما. در روایت داریم که عرض کنم خدمتتون، چون ایاتو باشه قبلا اما رو به احدیت نسبت دادیم، اشاره فعلا بعض مراتب کلیه رو بیارید، گفت من حقیقت الوجود ازا آخذت به شرط فلان مرتبه احدیت رو گفت و تسمه جمع الجمع و حقیقت الوخال و اما ایزن. بعد در دو صفحه بعد انسان کامل مرتبه الانسان کامل رو تفسیر کرد و تسمه بالمرتبه الامائیه، یعنی اما رو هم به احدیت زد هم به چی؟ به انسان کامل. اینجا اما رو به واحدیت و مرتبه الوهیت نسبت میده. توجه دارید، چون تو حدیث شریف آمده که قبل اینکه خدا خلق بکنه، قبل از اینکه تعینات خلقی باشد، مرتبه اما بود. اما بود یعنی تعین ثانی بود، یعنی قبل از. حالا البته میشه گفت قبلا یخلق الخلق، خلق رو به معنای سوق ربوبی اگر بگیرید و سوق عالم خلق، یعنی اما به ذات برمیگرده. اگر عالم خلق رو، خلق رو یخلق الخلق و عالم خلق بگیرید، اما میشه سوق ربوبی. سوق ربوبی چیه؟ تعین ثانیه طبق نظر قیصری. وهیه این مرتبه الوهیت اول و کسرت وقعت فی الوجود، اولین کسرتی که واقع شده در وجود مرتبه الوهیته، چون احدیت که شد عین ذات، اولین کسرت، کسرت اسما و صفات در شق ربوبی. و برزخون این مرتبه الوهیت، برزخ از بین حضرت احدیت ذاتی که هم مقام ذات است و بین مظاهر خلقیه که تعینات خلقی است. حرف قشنگیه، من به نظر من قشنگتره. بله، چون بله میشه اعتبار ذهنی درست کرد، ولی نفس العام اگر براش قائل بشیم واقعا برای احدیت غیر از ذات نمیشه نفس العام قائل شد. میفرماید که لأن ذاته تعالی، این لأن رو علت تجمعها بگیرید، تجمعها مرتبت الالوهیه، لأن ذاته تعالی، ذات حق تعالی اقتضت به حسب مراتب الوهیت و ربوبیت صفات متعددتا متقابلتا که لطف و القهر و رحمت و القذر و رضا و سخط و غیره، و تجمع جمعی این صفات جمع میشه در چی؟ نعوت جمالی و جلالی. صفات یا جمالی یا جلالی. از کل ما یتعلق باللطف فهو الجمال، هر چیزی که تعلق به لطف بدون به لطف یعنی جذب الخلق میشه جمال، و ما یتعلق بالقهر هو الجلال، هر چیزی که به قهر تعلق به قهر، یعنی قهر رو تفسیر کردن ابای از درک حق. بعد این تعبیر قشنگی داره، و لکل جمال ایزن جلال، هر جمالی جلالی دارد، که الحیمان، حیمان این شیفتگی، الحاصل من الجمال الالهی، از جمال الهی یک حیمانی و شیفتگی و جلالی پیدا میشه. برای اینکه فانه این جمال، فانه میتونید بزنید به جمال الهی، جمال الهی یا حیمان هم میتونید بزنید به هر دو. فانه حیمان عبارتون از انقهار عقل من و تحیر عقل فی، یعنی جمال الهی. حیمان عبارت است از این که عقل مقهور از جمال الهی است، حیرت دارد، سرگشتگی دارد از جمال الهی. بعد ولی کل جلالن جمالون، هر جلالی هم جمالی دارد، عرض کنم خدمتتون. بله، ولی کل جلال جمال با لطف المستور فی القهر الهی، چون در هر قهر الهی هم یه لطفی هست، یه جذبه هست، کما قال الله تعالی که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولوالالباب، همین قصاص، قصاص مظهر قهر الهی دیگه، حیاتی از حیات مظهر لطف الهی است. و قال امیر المومین جمع شد امیرمون باست قال امیر المومنین علیه السلام سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته لأعدای فی سعت رحمته. میفرماید که سبحان تسبیح حق میکنه کسی که حق تعالی که اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته، از بس خدا میخواد رحمتشو توسعه بده شدت نقمتشو به اولیایش میده، یا شدت نقمت برای اعدا در سعه رحمتشه. یعنی داره خطبه دعوت نهج البلاغه باشه. آدرس نداده اینجا شما؟ و من هنا یعلم سر رو قولی علیه السلام که فرمود حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات. جنت محبوب مکاره است و نار هم محبوب به شهوات است. و هازا یعنی این جلال و جمال بوده المشار الی برزخون بین کل صفتین متقابله، یعنی هر دو صفت متقابلی که هست یه برزخی درشون هست، یعنی هر صفت متقابل برزخ جلال و جمال داره. توجه دارید؟ مثلا لطف و قهر، در هر لطفی قهری هست، در هر قهری لطفی هست. رحمت و غضب، در هر رحمتی غضبی هست، در هر غضبی رحمت. رضا و سخط، در هر رضای سخطی از هر سخطی رضایی است. این هازا و هازا یعنی مطلبی که عرض کردیم، همین مطلبی که گفتیم، این این توأم بودن جلال و جمال که اشاره شد، این برزخون بین هر دو صفت متقابل. و صلی الله علی محمد و آله.